أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از اینکه در این ایام ضیافت ربانی توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه کهف را بررسی میکنیم. آنی که تلاوت شد آیه شماره 20 در ادامه مباحث پیشین و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب گفته خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار فرمود: و کذالک بعثناهم، همان گونه که ما با همون حکمت و قوت و درایتی که این جماعت رو به خواب 300 سال فرو بردیم، با همون حکمت و قوت از خواب برانگیختیم آنان را. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا، تا اینکه با هم گفتگو کنند و بعد کار به جایی بکشد که حقیقت این ماجرا و چرایی اون روشن شود، که در ادامه گفتیم و امشب هم تکمیل خواهد شد. خب، همطور که اشاره شد، هنگامی که اینها از خواب برخاستند و ما جعلناهم جسدن لا یأکلون الطعام، اینها انسانن، پیامبران الهی هم قرآن فرماد اینها رو بشری قرار ندادیم، اینها جسدی قرار ندادیم که نخورند و نیاشامند. اشاره کردیم آدمی زول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. این مقتضای اول وجود انسان است و این نیاز هم در اینها آشکار. خیلی زیباست. 300 سال خفتند، به حفظ الهی تغذیه شدند، اما یه ساعت بیدار شدن نیاز به خوردن دارند، نیاز به تغذیه دارند. خب، نشستند و با هم گفتگو کردند و بعد از اینکه مشخص شد آیا یک روز مانده ایم، نیم روز مانده ایم، با این تصور که اینها هنوز در عصر و زمان خودشون زندگی می کنند و علم دقیقی ندارند که چه مقدار این شرایط براشون پیش اومده است، گفتند که بسیار خوب، حال این چنین است، فبعثوا احدکم به ورقکم، توضیح دادیم اینها رو دیگه، فقط مرور می کنم که اتصال بحث رو عرض کنم. گفتن که یکی رو بفرستیم به سوی شهر با همین ورق، اشاره کردیم الفزت المسکوکه، به درهم گفته میشه، پول مسکوک ضرب شده ای در زمان خودشون، اون نقد زمان خودشون رو داشتن. گفتن منتها خیلی زیباست، به ورق کم فرمود که هاذهی، همین پول خودمون، یعنی با پول خودمون و مال خودمون میخواهیم تغذیه بشیم، نه مال دیگری. این هم نکته ایست که دیشب گفته نشد. به ورقکم هاذهی الی المدینه، به شهر برود، بعد فلینظر ایها ازکا طعاما. این نکته رو ملاحظه فرمودید که به شدت دیشب تأکید بر آن کردیم که این بزرگواران نکته مهمی که به اون توجه دارند تغذیه است عزیزان، تغذیه. یعنی حقیقتا جسم و جان انسان حاجت به تغذیه دارد و این تغذیه کاملا باید با تمام موازین و چهارچوب‌ها و استانداردهای الهی همراه باشد. تغذیه جان در ذیل آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه، ائمه فرمودند باید بنگرد که عمن یأخذ مآل مدینه، از کجا تغذیه فکری میشه، باورها و آبشخور فکری او از کجاست. صاحب این بقعه مبارکه فرمودند شرقا او غربا، برید تمام شرق عالم، برید تمام غرب عالم، همه مکتبها رو ببینید، بدانید که تردیدی نیست که علم نافع و حیات بخشی یافت نمی شود مگر در نزد ما خاندان. هر کجا بروید سخنی است که در اون حق هست اما باطل هم هست. جایی که در اون تفکری که در اون صرفا حق رو می بینید، حق مبین رو می بینید، این تفکر است. مکتب معیار، مکتب اهل البیت علیهم الصلاه و السلام است که شرح و بیان کلام الهی و قرآن است. خب انسان باید بنگرد ببیند که از کجا تغذیه میشه. ما باور فکریمون از کدوم مکتب است، کدوم صاحب نظر است. این دوم جسم و حقیقتا تغذیه جسم هم اثر مستقیم آن در جان و وجود و شخصیت انسان بی تردید است. اینی که بالاخره خداوند سبحان یه محدوده هایی رو تعیین میکند، حرمت علیکم المیتت و مدم، این اقدام بر شما حرام شده است. میته است، مردار است، خون است، خوک است، چه هر آنچه را که به عنوان محرمات یعنی حدود منع شده الهی برای تغذیه معرفی میشه به ما، از اون طرف یه حدود محدود و تعریم شده یه خلق معرفی میشه. نمیتونید از مال غصبی، نمیتوانید از مال سرقت، نمیتوانیم از مال غیر، نمیتوانیم از مال غش، نمیتوانیم از مال نجش، نمیتوانیم از مال رشوه، نمیتوانیم از این اموال تغذیه کنیم. تمام اینها ملحق میشه به اون قسم اول، اون محدوده ی حدود الهیست، این محدوده ی حدود خلق است. و این دو چهار چوب رو رعایت نکردن کار رو تمام میکنه دیگه. میشه آنی که بالاخره ملعت، وقتی که شنیدید این جمله تکان دهنده رو، وقتی وجود و مارک سید و شهدا روز عاشورا تقاضا کردن از این سپاه و جمع که گوش کنید فسم اون قولی، بشنوید من چی دارم میگم. الان که دیگه ما در آستانه جنگیم دیگه، اما سخن منو گوش کنید. اما طبل ها به صدا در می آمد و بانگ ها و غریو ها و نعره های مستانه که اجازه شنیدن و بلند شدن سخن سید و شهدا به جماعت داده نشود. امام چه فرمودن؟ فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، فرمودن شکم های شما از حرام پر است که این گونه عمل میکنید. ملعت بطونکم من الحرام، یعنی یزیدی میکند انسان را شکم بارگی از حرام. عزیزان، خب اینجا این بزرگان کاملا به این دقت داشتن. ایها از کان تا آمن، ببینید میخواییم پول بدید بخرید، پس بنابراین داریم ما یه رستورانی میریم که میخواییم پولش بدیم، ما غذای کسی رو نمیخواییم بخوریم. اما آیا این چهارچوب های الهی را دارد؟ این مواد غذایی این رستوران، این درسته؟ این طعامی که میخواییم بخریم محدوده شرعی در اون رعایت شده است یا فقط گفته از حلال میت؟ یا واقعا هست اون چهارچوب یا نیست؟ واقعا این درش رعایت شده؟ اون نجاست و طهارت لازم آیا هست یا نیست؟ اینها نکاتی است که بزرگانی که میخوان به این مراتب برسن باید اینها جز ابتداییاتی است که باید طی کنن، به قول دوستان پاس کنن این رو، والا نمیشود. خب اینها این توصیه رو گفتن، بعد ولی تلطف گفتن، اما در این حال با لطافت و زیرکی هم برود، با نهایت لطافت، با نهایت بی صدایی و چراغ خاموش که کسی توجهی رو جلب نکند. ولا یشعرن نبکم احدا، و این کسی که میره نکنه آگاه کند مردم رو به وضع و حال ما، به موقعیت ما، با تمام دقت ها، ظرافت ها و به اصطلاح اون پنهانکاری های لازم رو داشته باشد. من یه جمله رو عرض کنم، اضافه کنم خدمت دوستان. بالاخره یه کسی گفت که اینجا وسط زمین است. بعد بهش گفتن که از کجا معلوم؟ خب متر کن، کاری نداره متر کن تا ببین اینجا وسط زمین هست. یه وقتی رفتیم گرینویچ و خب بالاخره ما گفتن این نصف النهار مبدا، یه پاتونو بذارید این بر، یه پاتونو بذارید این طرف، میشه یه پاتون تو شرق عالمه که تو غرب عالم. ما هم گذاشتیم عکس گرفتیم، اما دیگه نرفتیم متر کنیم و جب کنیم ببینیم واقعا آیا این نصف النهار مبدا که انگلیسی ها میگن واقعا این نصف النهار مبدا این یا نه. این حالت نیست. در این آیه شریفه ولی تلطف همه بزرگان گذشته مفسرین میگن این ته ولی تلطف یا تا اون مرکزیت قرآن است، یعنی قرآن تا اینجا تمام حروفش به نصف میرسد و از اون نصفه بعدی قرآن شروع میشه. البته این رو محاسبات شده است، این وجب کردن، اینو حساب کردن و همینطور است. ولی تلطف ولا یشعرن بکم احدا، این تمام مباحث دیشب، انهم ای یظهروا علیکم، ادامه گفتگوی خود این خفتگان بیداری است که در کهف این توصیه رو کردند و کسی رو دارن میفرستن به سوی شهر رو. این هم توصیه های بعدی و گفتگوهای بعدیشونه که انهم ای یظهروا علیکم، اگر این مردم شهر بر شما ظهور پیدا کنند، یرجموکم، شما را رجم میکنند، سنگسار میکنند. او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما را باز میگردانند با آیین مشرکانه خودشون که باید طبق آیین اونها، که در این صورت ولن تفلحوا اذن ابدا، دیگه هیچ فلاح و سعادتی هرگز نخواهد بود، رستگاری نخواهد بود. خب ببینید، کلمه ظهور، این فعل وقتی با علا متعدی میشه به معنای غلبه است. منتها غلبه دو گونه است، ما یه غلبه علمی داریم، یه غالب شدن علمی داریم، یه غالب شدن خارجی و برونی یا فیزیکی به تعبیری، یا چیرگی علمی یا چیرگی فیزیکی و خارجی. نمونه اون رو میتونیم در این آیه شریفه ببینیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند کسی است که این پیامبر رو فرستاد، ارسل رسوله بالهدى، قرین با تمام هدایت و عجین با هدایت از وجود او، و دین حق و آیین نامه و نسخه ناب و کامل آیین سعاد بخش و حق. لیظهره علی الدین، فعل ظهور میاد با چی؟ با علا و حرف علا، تا آن که چیره کند و غالب کند او را بر تمام ادیان، ولو آن که نپسندند مشرکان و کافران. این لیظهره علی الدین، این ظهور علا دو معنا داره، یعنی یک ظهور و غلبه علمی است، یک ظهور و غلبه خارجی است. یعنی هم به لحاظ علمی و برهان و استدلال این دین برتری بر همه ادیان دارد، هم به لحاظ خارجی. خب اون قسم اول شده است، از روز اول بوده است دیگه، تا امروز بالاخره اون استدلال و برهان اهل این دین غالب بوده است، گواه شاهد صادق دراستین باشد. امروز هم پیش روترین دین در سطح کره زمین بدون تردید آیین اسلام است، به اتفاق تمام خبرها، با اتفاق تمام مطالعات و پژوهشگاه. اینی که در پایان سال 2022 نه 21 آغاز 22 آمار رو بر اساس 18 میلیارد گفتن برای مسلمانان عالم، یعنی قبل از این سال جدید، آغاز سال گذشته، میانه های سال گذشته. خب بالاخره این 1,800,000,000، این جمعیت نزدیک 2 میلیارد، جمعیت مسلمانان، این جمعیت در حال حرکت و پیشروی است، نشان دهنده این است که حجت و برهان اون چیره است. اما به لحاظ چیرگی خارجی و ظهور غلبه بیرونی، نه، میدانیم دیگه، ما در انتظار اون هستیم که بالاخره حجت بالغه الهی، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بیاید و این غلبه علی الدین کله چه بشهد؟ محقق شود به لحاظ خارجی و بیرونی. این پس ظهور این دو معنا رو داره. فرمود انهم ان یظهروا علیکم، اینها اگر غالب بر شما شوند، حالا این غلبه یعنی غلبه علمی، یعنی اگر کاملا چیره بشند به حال و وضع ما و بدانند ما چطور و کجا و چگونه، و غلبه عملی یعنی کاملا دست پیدا کنند به ما، هم بدونن از اوضاع ما خبردار شوند این مردم مشرک شهر و دیارمون، و هم دسترسی به ما پیدا کنن، یرجموکم، بر شما پیدا کنن، یرجموکم، ما رو سنگسار میکنن. خب نشان میده که شرایط و موقعیت به شدت حاد و خفقان مرگبار در این جامعه حاکم بود وقتی این گروه برون آمدن. تو این شرایط از قامو اینها برخواستند، سخنشون رو گفتند، توحید و بانگ توحید رو مطرح کردند، اما دیگه کار به جایی رسید که جان و دین و بنیادشون در خطر، برون آمدند و پناه به خداوند بردند و به غار بردند، و ذات حق چگونه نجاتشون داد؟ به این شکل. مشخص میشه شرایط به حدی است که به اصطلاح آقایان نام اینها جزء بلک لیست است دیگه، اینها جزء لیست سیاه هند و قطعا حکم اعدامشون از قبل صادر شده است، اسم اینها تو اون لوح و رقیم نوشته شده، و اگر اینها رو هر کجا ببینند محاکمه صحرایی خواهند کرد اینها رو. اونم یرجموکم، عجیبه، اینو در مورد شعیب هم داریم، در مورد بعضی از انبیا داریم که میگن که لولا رحتک لرجمناک، آقای شعیب اگر این خیش قومات نبودن، آشنای ما نبودی، رجمت میکردیم. خیلی یعنی بالاترین شکل کشتن، رجم یعنی چی؟ یعنی سنگسار. هم به لحاظ خشونت فیزیکی بسیار کار سختی است، مرگ سختی است با سنگسار کسی بمیرد، هم به لحاظ اعتبار و توهین. اصلا سنگ زدن نشانه چی؟ سگی را لقمه اینانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفل ایران، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. این زدن به سنگ نشانه توهین در حدی که شیطان رجیم دیگه، فخرج منها فانک رجیم. خدا به شیطان میگه برو که تو رانده با تمام خفت و خاری هست. یرجمو کن، با بالاترین سطح و بالاترین خشونت شما رو از بین خواهند برد، رجم میکنن، سنگسار میکنن. یا این که دیگه اگر اینطور نباشد دیگه چاره نیست جز این که یعیدو کن فی ملتهم، شما رو بر میگردونن در ملت خودشون. کلمه ملت هم توجه دارید در قرآن به بعد باور و عقیده ادیان ملت گفته میشود، کمایی که به بعد احکام و قواعدشون چی گفته میشه؟ شریعت گفته میشه. ملت ابیکم ابراهیم، جناب یوسف میگوید و تبعت ملت آبائی، من یوسف تبعیت کردم از ملت پدرانم یعقوب و اسحاق و ابراهیم. و ملت یعنی چه؟ یعنی باورها و عقاید، یعنی توحید اونها رو دارم، باور اونها به قیامت رو دارم. پس ملت به بعد اعتقادی گفته میشه. یعیدو کن فی ملتم، اینا رو به عقاید مشرکانه خودشون و ملت و باور خودشون شما رو برمیگردانن که در اون صورت بلن تفلحو اذن ابدا. بدیهیش دیگه زندگی در شرک و با باور مشرکانه هیچ رنگ و بوی سعادت و خیر و فلاحی در اون وجود ندارد، هرگز هرگز. خب این مطالب گفته شد بینشون و تمام شد و دیگه قرآن گزارش بعدی رو نمیده، ریز مطلب رو که حالا این کسی که انتخاب کردن فرستادند و رفت وارد شهر شد. حالا اینو داریم در بعضی از متون که شاید نسبت روایی هم داده میشه به این روایات، اما مشکل این است که روایات، روایات مسندی نیست، مرسل است، یعنی روایات اون سلسله سند نداره دقیق، اما با همون گزارشات تاریخی هماهنگه که بالاخره اینها فرستاده خودشون رو فرستادن. این وارد شهر شد و عرض به خدمت عزیزان، خب 300 سال گذشته دیگه، پوشش و لباسی که 300 سال قبل در مشهد می پوشیدن، الان شما یه کسی ببینید وارد مؤسسه میشه با اون پوشش 300 سال قبل، همه ما یکسره چه میکنیم؟ تمام خیره میشیم و مات میشیم، میگیم یا رب این از کجا اومده است؟ این از عهد دقیانوس است؟ خب همینه دیگه، عهد دقیانوس دیگه. خب اینها لباسی که قیافه و شکل و شمایل و این بالاخره آرایش لباس و وضع و و شاید بالاخره در این 300 سال، دقیقاً 300 سال قبل در کنار حرم علی ابن موسی رضا، کسبه یک لهجه ادبیات خاصی داشتن که امروز ندارن دیگه. اونا 300 سال قبل مثل هرات صحبت میکردن دیگه، یعنی واقعا با لهجه اصیل پارسی مشهدی دری صحبت میکردن این حوالی ما، اما خب دیگه این لهجه ها الان تغییر کرده. خب 300 سال قبل اون سکه های شاه عباسی و عصر فلان بوده است و مثلا بینشون رد و بدل می شده است. خب این با یه قیافه ویژه، با یه شکل خاص 300 سال قبل و به یه ادبیات کلامی و با اون سکه‌ای که دستش داشت، اون ورقی که دستش داشت، اومده آقا دیده که شهر عوض شده است و اوضاع عوض شده است و مردم هم اون رو با این وضعیت دیدن. بدیهیست که دیگه مشخص شد و بالاخره گرد اون رو گرفتند و مراجعه شد به مراجع قانونی و غیره، آقا ببینید نمیدونید این چیه، ماجرای این فرد کدام است، و آشکار شد قصه که مطلب چیست، که چه موضوعی در اینجا وجود دارد و این کجا ایست. خب این من همینجا ادامه شو بگم. خب بعد دیگه اینجا وقتی اینطور شد، بر اساس همون نقل‌های تاریخی و بر اساس همون روایت گونه‌هایی که داریم در اینجا اگر روایت باشه، بالاخره بزرگان قوم، حتی شاید حاکمان اون زمان، خب اینها زمانی شده بود که دیگه گرایش با این مسیحیت تئودوسیوس اومده بود و اوضاع عوض شده بود، دیگه عهد دکیوس گذشته بود و بالاخره این آیین مسیحیت رواج پیدا کرده بود در این شهر و ایمان مطرح شده بود، دیگه شرک نبود و مشرکانه زیست نمی کردن. اینها اومدن پیگیری کنن ماجرا رو. وقتی فهمیدن اینها کیان و قصه چیه و ماجرا این گونه است، اومدن برای بررسی بیشتر به طرف غار به همراه این نماینده‌ای که اومده بود برای خرید، این وکیل خرید. بالاخره اومدند و آستانه غار رسیدن، نزدیک شدن، رخصت خواست که من برم به دوستان و یارانم بگم ماجرا چیست. و این زمان گذشته، گفتن آقا 300 سال گذشته، ماجرا اینه، شما پس اینطور اگر میگین خواب شما این بوده است. من به دوستانم بگم که اینها وحشت نکنن و چطور باشد. بعد اومد وارد غار شد، به دوستانش ماجرا رو گفت. طبق اون روایت داره که اینها نشستن و بکو گریستند، این 7 نفر، و گفتن خدایا اگر این چنین بوده است و حالا چی در این 300 سال بر اینها گذشت؟ آیا ارواح اینها چی دید در این؟ نمیدونیم، قرآن که نمیگه، کسی هم که گزارشی نداره، خبری نداره. چه رویاهایی، چه بشارتهایی، چه برزخی رو اینا تجربه کردند در این عالم خواب؟ دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی؟ فروع کافی، مرحوم کلینی، روایت معتبر، هنگامی که مرگ هر مؤمنی میرسه، لحظه جان دادن، فرشتگان الهی از سوی ذات حق میان، مأمورن به مؤمن میگن این پشت سرت، زندگی دنیای تو، همسر، فرزندان، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و غیره ای که داری، پیش رو تو هم ببین به کجا میروی، انتخاب کن. خداوند به ما مأموریت داده است، به ما فرشتگان، که تو رو مخیر بگذاریم که انتخاب کنی بروی یا بمانی. یک مؤمن از ابتدا تا کنون انتخاب پشت سر نکرده. همه مؤمنان میگویند در قفس بگشایید تا پری بزنیم. وقتی میبینن اون چه پیش رو دارن، الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، وقتی از خواب بلند میشن و انسان میبینه چه حقیقت، ان دار الاخره لحی الحیوان لو کانو یعلمون، اصلا حیوان مبالغی در حیاته، تمام حیات بعد از این دنیاست. بارها و بارها خدمت عزیزانی مثال رو عرض کردم، گفتم این لیوان آب رو نوش جان میفرمایید تمام میذارید کنار، 1 ساعت 2 ساعت میگذره، بعد بر میدارید باجگونش میکنید، یه قطره، یه نیم قطره ازش میریزد. اینو میگن سبابت العنا، تمام زندگی دنیا و تمام حیات دنیای ما نسبت به اون چه پیش داریم سبابت العنا تو روایات اومده، یه قطره ناچیز از زندگیست. این که حیات نیست، این که حقیقت حیات نیست. خب اینها یه چیزهایی دیدن و دیگه از خداوند خواستن که پروردگارا اگر اذن توست و رخصت توست و رضایت توست، جانمان بستان. و جانشان ستانده شد. دیگه آمدند و وارد شدند اهل شهر و دیار، مواجه شدند با این بدنهای شاداب و تازه و وضعیت و همین کسی که آمده بود و دیدن همه جان دادند. این ماجراست بر اساس این روایاتی که عرض کردم و روایت تاریخ و حکایت تاریخ یه چنین چیزی رو بازگو میکنند. قرآن در ادامه میفرماد و کذالک اثرنا علیهم، کذالک یعنی با تمام همین معیارهایی که گفته شد، با همه علتهایی که گفته شد، با تمام طراحی و پیشبینیهای خداوند در این ماجرا و با تمام حمایتهای الهی، و کذالک اثرنا علیهم، ما این چنین اثرنا، اثور به معنای اطلاع، این هم بخصوص وقتی با علا، با حرف علا میاد، اثرنا علیهم به معنای اطلاع، آگاهی، اشراف، و این گونه مطلع کردیم بر اینها، بر این اصحاب کهف، چه کسی را؟ مردم را و اون شهر و دیار رو، و دانستن نه اونها را، بلکه بعد در طول زمان تا امروز که ما داریم مطلع میشیم از اخبار این اصحاب کهف. بعد به زیبایی میفهمد و کذالک اثرنا علیهم، چرا؟ لیعلمو، تا این که بدونن مردم. با تمام معیارها ما این ماجرا رو پیش آوردیم و بعد مردم مطلع شدن و آگاه شدن بر وضعیت اینها و خواب 300 ساله اینها و اوضاع این جماعت، لیعلمو، تا چه اون مردم اون زمان، فعل مضارع اومده، تا مردم بعد از اون، تا امروز، بدانن ان وعد الله حق، که به راستی وعده خداوند حق است. کدوم وعده؟ و ان ساعت لا ریب فیها، و ساعت و قیامت، ساعه علم و قالب برای قیامت دیگه در قرآن، اقتربت الساعه، یسالونه که عن الساعه، از زمان قیامت میپرسن از تو پیامبر، قیامت نزدیک شده. از کلمه ساعت معنای اولیه اون زمان لحظه، اما به معنای قیامت است. تا بدانن مردم که وعده خداوند حق ثابت و قطعی و مسلم است، و ان ساعت لا ریب فیها، و در ساعت و قیامت هیچ ریبی نیست. ریبی نیست، کلمه ریب بددلی، بدگمانی که موجب شک و تردید میشه، شک و تردیدی که برخواسته از تردید و بددلی و بدگمانی است. در مورد قیامت خداوندی رو مطرح کن، لیوم لا ریب فیه، قیامت عالمی است که لا ریب فیه. اینجا میفهمد و ان ساعت لا ریب فیها، تا مردم با بازخوانی این ماجرا و آشنایی با حکایت اصحاب کهف بدانند که در قیامت هیچ جای تردید بددلانه و سوء فهم و سوء نیتی وجود ندارد، بلکه حقیقت محضی است که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، هیچ کذبی و قضیه کاذبه‌ای در بطلان قیامت وجود ندارد، امر مسلم و قطعی الهی است. بعد می‌فرماید که اذ یتنازعون بینهم، حالا ادامه ماجرا میاد که بعد اینهایی که مطلع شدن بر اوضاع این اصحاب کف چیکار کردن اونو میخونیم، اما اینجا خودش جای بحث است. این که فرمود که لیعلم ان الله، یعنی تمام این ماجرا یه فلسفه مهم داشت. بله، بسیار نکات مهمی در این ماجرا نهفته است، در این حکایت خفتگان بیدار، اما اون محوریت مطلب و شاه بیت غزل اثبات مسئله چی بود؟ معاد و قیامت و حقانیت ساعت و قیامت، این محوریت. حالا عرض میکنم الان، خب در ضمن اون خیلی مطالب دیده شد، یعنی وقتی که حضرت باری تعالی شروع فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، از همینجا نکته ها شروع شد که در برخورده با ذات احدیت و ایمان، اگر انسان ها به تمام وجود بیایند و تن دهند و ایمان به تمام معنا بیاورند و پذیرفته شود، بعد کار به جای می کشد که ربطنا علی قلوبهم، خداوند این قلب ها رو استوار می کند، بر اون می بارد، تقویت می کند. بعد دیگه بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم، دیگه ما رو می برندمون. و در همین سوره انشاءالله می رسیم در ماجرای موسی و معلم موسی، ماجرای انا و ماجرای ما و من و ما و او، این سیر درونی و باطنی از من تا او رو میگم انشاءالله در ماجرای سیر باطنی جناب موسی که در مسیر ایمان از ما شروع میشه، اما بعد ما نیستیم، همراه ما خداست، بعد دیگه نه منیم و نه ما بلکه اوست، که در این ماجرا کامل میبینیم ماجرا. خب یه نکته اصلی که در این ماجرا دیده میشه که از قامو، وقتی انسان ایمان میاره به وظیفه عمل میگفتیم الاهتمام و بالامر، اهتمام به وظیفه کارش میکند، بعد نتیجه این میشه که لحظه به لحظه، خیلی زیباست، نمیخوام برگردم بخونم، اما از تمام اون لحظات اولیه که مشاهده فرمودید، خداوند سبحان افعالی که در مورد اینها به کار برد چی بود؟ ضربنا علی آذانهم، ما ضربنا، ما خواب رو بر گوششون حاکم کردیم، ما چه کردیم؟ نقلبهم، اینها رو این طرف اون طرف کردیم، خودمون به خودش نسبت میده خداوند، میگه ما این کار رو کردیم، ما بدنهای اینها رو در عالم خواب بعد از اینکه خواباندیم نوازششون کردیم، گفتیم به سر نگیرند، اینها زخم بستر نگیرند، اینها مشکلات براشون پیش نیاد، اینها رو زیر روشون کردیم، حفظشون کردیم اینها رو. و بعد میفرماید که بعثناهم، بعثشون کردیم، همونطور که خواباندیم بیدارشون کردیم. باز از تمام این رو که نگاه میکنید سیر بحث رو، صحبت از ما فعل متکلم مع الغیر نسبت به ذات احدیت و اینکه خدا تمام امور اینها رو اداره کرد، این پیام مهمی است که در این ماجرا خداوند داره منتقل میکنه که چون شدی من کان لله از بله، من تو را باشم که کان الله له. اگر کسی اومد امورش رو به خدا واگذار کرد، خدا تمام امور او را کفایت میکند. این نتیجه ایمان است. در حقیقت یه کارگاه آموزشیش، یه ورکشاپی در این ماجرا میبینیم که خداوند داره اینها رو نشان میده، به عینه داره نشان میده اینها رو در ماجرای اصحاب کهف برای تمام زمانها و زمینها، که انسانها ببینن تعامل ذات احدیت با بندگانش اینه که من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. کسی که طبق قواعد الهی من یتوکل میشه، همون ازغامو، وقتی کسی اهتمام به وظیفه کند، صادقانه و مخلصانه در پیشگاه خداوند تنتقوم لله پیامبر رو و این توصیه رو بشنود، دیگه اینجا ایست که من یتوکل علی الله فهو حسب، دیگه به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، دیگه دست اوست. تمام ماجرا رو لحظه به لحظه میبینیم که خداوند لالایی اینها رو میگه، خدا خوابشون میکنه، بیدارشون میکنه، 300 سال بدنهای اینها رو حفظ میکنه و بعد برمیانگیزاند، بعد به گاه خودش میبرد و بعد نامشون یادشون الان در ادامه میبینیم تمام اینها اتفاق میفتد. خب این یه پیام مهم و یه درس بزرگی است که از اهداف بیان این حکایت. اما نکته ای که اینجا به عنوان محوریت مطرح میشه، خداوند بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی تأکید بر این نکته میفرماید لیعلم ان وعد الله حق. عرض کردم مسئله چیست؟ خب در مورد مسئله ما، اگر ادامه آیه را از این جایی که گفتیم و ان ساعت لا ریب فیها بخونیم، اذ یتنازعون بینهم امرهم، دو خط تفسیری در اینجا وجود دارد. هنگامی که یتنازعون بینهم امرهم، وقتی در میان این مردم این امورشون، امرشون به یه مقداری اختلافات و منازعات فکری رسیده بود، حالا اگر این یتنازعون بینهم، بین مردم، امر مردم، یعنی ضمیر امرهم رو هم به خود همون مردم بگردونیم با مطلب قبل و این قسمت، ولو اینم نباشه بازم همینه که عرض کردم، اما مشخص میشه که در یه شرایطی بالاخره که مردم نسبت مسئله معاد یه تردیدهایی و یه ذهنیتهایی داشتن و نیاز داشتن. خب نگاه میکنیم سیر زمان و ملتها رو همین بوده است. بالاخره شاید از ابتدا، خیلی سریع و گذرا عرض میکنم که وقت رو رعایت کنم، از ابتدا انسانها وقتی نگاه میکردن به این آسمان و زمین، به این خلقت، به این ساختار عجیب آفرینش، به این شکوه و عظمت، به این زیبایی ها و ظرافت های خلقت و به وجود خودشون، به جسم انسان با تمام این زیبایی ها و ظرافت هایی که در جسم انسان وجود داره، شوخی نیست. این که وقتی عرض کردم بوغلی سینا نقل میکنه، حدیث مرسله اما نقل میکنه از امام صادق، من لم یعرف الهیئة و التشریف و فی معرفت الله نینون. و اهل سینا میگه امام صادق گفته است کسی که دو علم رو ندانه در خداشناسی همیشه نیمه مرده، موحد نمیشه موحد تمام و کامل. یکی علم هیئت، یعنی علم چی؟ نجوم، یعنی آسترونومی، آسمان شناسی، کیهان شناسی. دوم تشریح، یعنی آناتومی. اگر کسی این به اصطلاح امروز آناتومی، اگر کسی ندونه اینها رو اون موحد کامل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی به رازهای خلقت الهی پی نمیبرد. خب این وجود انسان یه رفلکتور برای نشان دادن عظمت توحید الهی، به تعبیر این دوستان سینمایی، یعنی واقعا کاملا یه تابلوی به تمام معناییست که منعکس میکند. و فی انفسکم افلا تبصرون، این جسم و جان انسان بالاخره این آینه بزرگی است برای نشان دادن عظمت الهی و شگفتی های خداوند. خب اینها انسان ها در حد خودشون شناخت پیدا میکردن، بعد گفتن نمیشه که این انسان با این عرض و طولش، این آفرینش با این طول و درازیش، این برای این باشه که ما بیایم اینجا مثلا 60 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال بگو نمیدارم یا چند تون حبوبات و غلات و نمیدونم یا چند صد کیلو نمیدونم فلان چی و چند تون میوه‌جات و سبزیجات و اینا رو صرف کنیم و بعد بل کنیم و هضم کنیم و جذب کنیم و دفع کنیم بعد هم بریم. و یک اصلا نمیسازه. میفهمیدن که زندگی این نیست، اما راه حل و چاره براش نداشتن. یعنی گمان میکردن که ممکن حالا ما بعد از این زندگی قطعا زندگی داریم، حالا ممکنه به شکل چی باشه؟ زیرزمینی باشه. یعنی تمام این که الان شما میبینید در همه نقاط عالم، از هزارهای چندم میبینید این قبرها و گورهایی که در اون چیه؟ کاسه و کوزه و تمام ابزار. بلکه این باستانشناسا از بهترین جایی که تمدنها رو میشناسن کجاست؟ قبرستان هاست. چون همین بوده، با این فلسفه بود که آقا این انسان میره زیر زمین و زیر زمین زندگیشو شروع میکنه. ادامه زندگی کجاست؟ زیر زمین. حالا مترقی ترش میشد فراعنه مصر، The Act of God میشد و اون کتاب اون دوست منچستریمونو عرضم به خدمتون، و این حالاتی که در این قبرها و گورهای فرع هنوز که هنوز دارن اکتشاف میکنن این اهرام مصر. و اهرام چی هن؟ مقابر سلسله فراعنه مصر بودن دیگه، این مقابرشون بودن. حالا تو این قبر همه چی میگذاشتن دیگه. در بسیاری از این موارد بوسی هست که همسرانشون رو هم با اینا دفن میکردن، منتظر نمی شدن که بعد همسر بمیره دفنش کنن. مشکل بود، نمی شد که این مدت چیکار کنه حضرت آقا. این رو با همسر دفن می کردن، زنده به زنده همسرش هم گاهی در این موارد دفن می کردن. خب لخه این قائل به حیات زیرزمینی بودن. خب بعد گفتن نه این واقعا نمیشه، مقداری جلو آمد، مترقی تر شد ذهن انسان ها و گروه و جماعتی. گفتن نه این جسمه که میره زیر زمین، اما اون وجود انسان و هویت انسان، نشعه روحی انسان، او بر میگرده آدمی تو همین دنیا با یه جسم دیگری احتمالا زندگی رو ادامه میده. شد مکتب چی؟ تناسخ. شد تفکر تناسخ که الان تو اروپا، الان تو دنیا ادهی به سازش میزنن، به تبلش میزنن، مطلب پوچ بی خودی رو بالاخره گای گل میکنن برای اینکه ذهن بعضی ها رو به خودشون جذب کنن، دکانداری کنن. خب این قائل به تناسخ شدن. پیامبران الهی اومدن باب رو باز کردن و مطلب رو گشودن، دهب رو از بنبست بودن راها کردن، بشر رو در رو باز کردن و روشن کردن که این وجود انسان آفریده شده است، جسم و جان دارد، جسم دورانش تمام میشه، حمال جان و روح هست، مسئولیت به پایان میرسد، اجالتاً به خاک سپارده میشود. این جان و روح بدون وقفه سیر خودش رو ادامه میده، نه متوقف میشه، نه ایستایی داره، نه ارتجاع و عقبگرد دارد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان بدون تو آن به آن و دم به دم در حال تکاپو و در حال حرکت به سوی خداوند خیش خواهی بود تا لقاء الهی. گفتند آقا این جان و روح انسان منتقل میشه به یه عالم مترقی تر، بعد از اون به یه عالم مترقی تر. یعنی از این دنیا که از رحم مادر اومده، تفاوت رحم و دنیا چقدره؟ ما تو رحم مادر چشم داشتیم، گوش داشتیم، وقتی شکل گرفته بود و این اندام های مزودرم و اندودرم و اکتودرم و اینها شکل خودش رو پیدا کرده بود، اما فعالیت داشت گوش و خاطره‌ای داریم ما از رحم مادر؟ خاطره‌ای نداریم، ادراکی نداریم که، حافظه‌ای نداریم که. خب اومدیم تو دنیا اینا فعال شد و این ادراکات ما، این فهمهای بشری ما و این مدرکات ما و ابزار اون. حالا میریم وارد عالم بعدی، وقتی میریم وارد برزخ میشیم میگیم این دنیا که مثل جنین مادر بود، مثل عالم رحم بود، تازه ما حالا داریم چیزی و کشفنا ان که قطاعک و بصر و کلیام حدید، تازه پرده ها رفته کنار داریم. میبینیم از برزخ که میریم به قیامت وای، بعد میفهمیم که اصلا یعنی چه وجود، یعنی چه هستی، یعنی چه حیات، یعنی چه انسان، یعنی چه توحید، یعنی چه علم، یعنی چه جهل کدام است. دیگه مواجه میشیم و یعلمون ان الله هو الحق المبین، دیگه حق مبین رو میبینیم. توجه دارید؟ خب گفتن اینه، این سرنوشت انسان، عالم به عالم میره جلو و پیش میرود این روح و جان انسان. این جسم هم در زمان خودش به اذن الهی، به امر الهی، با مکانیزمی و سازوکاری که خداوند براش تعلق داده است، اینم ملحق میشه. خب انبیاء الهی گفتن، حالا تو اینجا دیگه شک و شبه ها پیش اومد، استبعاد ها مطرح شد و یک گیری که بشر توش بیشتر گیر کرد همون گیری بود که نشأت میگرفت از اون نگاه اولی و اون حیات زیرزمینی و تکلیف این جسم. گفتن آقا این جسم چطور میشه وقتی این روح که حالا میفرمایید میرود، اما این جسم وقتی تجزیه میشه، ما خودمون تو خاک دیدیم بارها این جمله رو عرض کردم، یه بارها که یعنی گاهی برای دوستان اشاره کردم، از کفشداری صحنه انقلاب، صحنه سقابخانه بیرون آمدیم، خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر، در گذشتگان ما رو غریق دریای رحمت انوار خیش بفرماید انشاءالله. با مرحوم پدر اومدیم، من کفشای شریفی گذاشتم و همینطور که اومدن دستون رو عصا گرفتن، دیدیم این جلو نقاله داره از زیر خاکا رو میده بالا تو صحن. اون زمان بود که میخواستن زیر رو خالی کنن، این رواقهای جدیدی که الان هست اینها رو افتادن. دیدم پدر دستشون گذاشتن روی عصاشون و ایستادن، دست به منم تکیه دادن، شروع کردن به زار گریستن. مرحوم پدر، من موندم که چی؟ گفتم بابا ببین دقیقا همین جایی که نقاله الان داره خاک رو میده، دقیقا همینجا قبر پدرمه و اینا خاک گور بابای منه که دارن میدن میبرن. 30 سالش تموم شده دیگه، قبرا رو چیکار کردن؟ تخلیه کردن استان قدس. اون قبرای میلیاردی اینا اجاره دیگه، اینا که ملکش که به کسی نمیدن، اینا بعد از 30 سال تخلیهش میکنن دیگه، مستاجر 30 ساله اند، بالاخره قیمتای اجاره بالاست، خیلی چه بکنیم دیگه الان بالاخره. بعد گفتن ببین اینجا خاک از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گون دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این داریم میبینیم دیگه. گفتن آقا این جسمی که داریم میبینیم اینطور خاک میشه، پودر میشه، هیهات، اعضا متنا و کنا ترابن و رفاتا، وقتی ما مردیم و خاک شدیم، پوسیده شدیم، بعد این جسما چطور میشه؟ من یحیی العظام و هی رمیم، آمده مقابل پیامبر ایستادت، این استخوان برداشت از تو گورستان آورد با دستش پوکید جلو پیامبر، پودرش کرد، گفت کی میخواد اینو زنده کنه با حال که ای پوسیده این چنینیه؟ فرمود قول یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، بگو همون کسی که اولین بار از نیستی به هستی آفرید این رو، از همین سلول های پوسیده دوباره به طریق اولا مسلم میتواند، یه دونه سلولش کافیست، از این 10 میلیارد 10 میلیون میلیارد 1 بیلیون سلول کافیست که یه دونش رو احیا کنه، کافیست، همین یه دونش کافیست برای احیا و ساختار دوباره بر اساس همون نقشه درون سلولی دی ان ای، کافیست که یک انسانی رو پابرجا کنه خداوند همان گونه که اول بار آفرید. برای اینکه دور کند از ذهن انسان‌ها قرآن این تصور دور بودن معاد جسمانی را، چون ببینید انسان‌ها بیشتر رو جسم موندن، گیر کردن تو معاد، روح رو چون نمی‌دیدن توش گیر نکردن، بیشتر تو جسم گیر کردن، یعنی شبهه معاد جسمانی پررنگ دیده شد در طول تاریخ بشر، لذا قرآن هم رو اون تأکید میکنه. حالا یکی از راه ها برای انسان های حسگرایی که بیشتر حسشون به کارشون میاد برای باورشون، استدلال و برهان بر مسئله اقامه عرض به خدمتون، احیاء موتا و براهین فلسفی و شهودی و عرفانی، اینا شاید به کار خیلی از جماعت و عموم انسان ها نیاد، لذا خداوند یه شواهد بیرونی حسی رو هم ارائه کرد. آقای ابراهیم شما میگی ارنی کیفه تحیی الموتا، نشان بده خدا چگونه مردگان رو زنده میکنی. و چی رو ابراهیم داره سوال میکنه که خدا بهش میگه برو 4 تا مرغ بگیر، سر ببر، اینها رو با هم مخلوط کن، بذار روز 4 تا کوه، بعد صدا بزن کلاغ رو، نمیدونم شاهین رو، اینها رو قاطی کردی، اینها رو صدا بزن، بعد ببین چطور از اجزاء خرد شده، جدا شده، قاطی شده اینها و جنازه های اینها و مرده های اینها خوب برمیخیزن به طرف تو میان هر کدامشون. همینطور به همین شکل که داری میبینی ما زنده میکنیم. یعنی خداوند با ابراهیم چه چیز رو نشان میده برای مردم؟ با این ماجرا بحث معاد جسمانی رو داره نشان میده، اینجا که بحث روح که نیست دیگه، اینجا داریم پرندگان. خواندم خدمت عزیزان شب اول او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، آیه 259 سوره مبارکه بقره. فاماته الله مات آمن، عزیر رد شد، دید این آبادی افتاده و خاک ها ریخته و سقف ها فروهشته و این خرابه ها رو دید و گفت کی اینا رو زنده میکنه این مردم رو؟ فاماته الله، خدا 100 سال میراند عزیر رو، بعد زندش کرد دوباره. بعد ماجرا ببین، نگاه کن این استخوان های الاغت، این استخوان ها کیفن اون شزا چطور جمعش میکنیم، پا برجام کنیم. یعنی معاد جسمانی رو و ایزن و ضربنا علی آذانهم ایزن لیعلمو ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها. ما اینها رو به اسناهم بیدارشون کردیم، 300 سال خواباندیم، این بعد مطلع کردیم انسان ها تا یه نمونه ببینن که چگونه خداوند میتواند این جسم رو حفظش کنه، حالا در قالب خواب است یا در قالب کلن رفتن مرگ است، میتونه حفظش کنه و دوباره باز زندگی و حیات و باز اگر بنا باشد به طور کل ببرد. یعنی یه نمونه این چنینی عجیب رو خداوند نشان داد. لیعلمو ان وعد الله حق و ان ساعت لا ریب فیها. بعد فرمود اذ یتنازعون بینهم امرهم. حالا این مطلب رو متصل به قبل بدونیم، ضمیر امرهم همینطور که عرض کردم هم میشه خود اون مردم. اذ یتنازعون بینهم امرهم، وقتی بین انسان ها این امر معاد، این امر معادشون به یه اختلافات و شبهاتی افتاده است، این یکی از موارد و شواهدی است که به خوبی میتواند شبهه را بزداید و واقعا این اتفاق میفتد و روشن آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه نمونه خداوند ارائه میکند. اما اگر ضمیر هم رو به خود این، یعنی دو ضمیر رو به یه جا بر نگردونیم، از یه تنازعونه، هنگامی که تنازع شد بین هم، بین این مردم، یعنی هم مردم این شهر و دیاری که به اصطلاح اینها در اون زندگی می کردند، امر هم، امر کی؟ امر این اصحاب کهف، اینها گفتن عجب این چی شد، این چه بکنیم حالا با اینها فلان، فقالو. بعد اینجا میشه اگه اینطور معنا کنیم میشه مربوط به بعد، فقالو. بعد یه گروهی گفتن فقالو بنو علیهم بنیانن، یه گروهی گفتن دیگه حالا دیگه تموم شده ماجرا دیگه، بیایید اینجا یک بنایی، یه ساختمان چیزی این جلو بذاریم، این جلوی قرار دیوار اینجا قرار بدیم، ساختمانی ساخت و سازی بکنیم دیگه، اینها دیگه محو بشن، در دل زمان برن دیگه، دیگه تموم شده دیگه، به پایان رسیدید. فقالو بنو علیهم بنیانن ربهم اعلم به، دیگه خداوند آگه هست به تمام حال و شخصیت و ویژگی ها و خصوصیات اینها. اما قال الذين غلبوا على امرهم، اما یک گروه دیگه غیر از این گویندگان و جماعت اول که قرآن اینطور توصیفشون میکند، قال الذين غلبوا على امرهم، غلبه رو با علا، الان با ظهور اشاره کردم، ظهور را با علا به معنای غلبه، اونهایی که چیره و آگاه شدن بر حال و وضع و اخبار و شخصیت این جماعت و دانستند اینا که بودن، چه بزرگانی، چه اولیاء خدایی که خداوند چنین معاملهی با اینها کرد. اینها کسانی بودن که وقتی گفتن هی لنا من امرنا رشدا، خدایا مهیا کن رسیدن به ثواب و حقیقت را و ما را از تحیر به درآور، در این اوضاع و شرایط اجتماعی سیاسی خفقان به اجتماعی و غیره، فرمود یحیی لکم من امرکم مرفقا، همونی که میخواستن خدا براشون مهیا کرد. اینایی که مستجاب الدعوه بودند، اولیاء الهی بودند، اونا که فهمیدن اینا کیان چیز دیگه گفتن. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، گفتن نه ما اینجا نمیاییم جای دیوار بتونی بکنیم، ببندیم این غار رو یا ساخت و سازی بکنیم محوش کنیم، این بیا جزء عرصه شهری مثلا، نه این کارو نمی کنیم، جزء طرح جامعه شهر باشه، نه این کارو نمی کنیم، بلکه لنتخذن علیهم، گفتن بر بالای این غار و بالای این به اصطلاح مکانی که اینها درون این غار جان دادند و دفن شدند، عملا ما می سازیم و انتخاب می کنیم، اینجا می سازیم، برمی گزینیم مسجدی را. مسجد یعنی چی؟ یعنی محل سجده، یعنی معبد، یعنی عبادتگاه. گفتن ما یه عبادتگاهی رو اینجا می سازیم برای اینها که یادمان و یادگار این جماعت باشد. قرآن میگه قال الذين غلبوا على امرهم، این حرف کی بود؟ حرف یک گروه مسلط آشنای به اوضاع این اصحاب کهف، یعنی مؤمنان راستین عارف آگاه قابل توجه، یا چنین پیشنهاد دادن که قرآن دیگه این پیشنهاد رو خداوند سبحان از زبان اینها میگه و دیگه مشخص میشه این پیشنهاد چه شد؟ عملی شد. عملیش. حالا این چی تو این نکته وجود داره؟ دقت بفرمایید عزیزان. از سنت‌های الهی این است. خوب از اینجا بگم خدمت دوستان. خب دیگه ابراهیم کسی است که انی جاعلک للناس اماما. امام ناس است. یعنی در میان پیامبران الهی تنها پیامبری که میتونیم بگیم هم تراز پیامبر به لحاظ جهانی بودن میشه دانستش ابراهیم است. نه حتی جناب موسی و عیسی. اونها پیامبران بنی اسرائیلند، رسولن الی بنی اسرائیل، اما ابراهیم امام ناسه. توجه دارید؟ ابراهیم با تمام اون عظمت خلیل الله بودن میگه وجعلی لسان صدق فی الاخرین. خدا ما که رفتیم، تمام شد کار ما در دنیا، اما از تو میخواهم که بیان در آینده کسانی که اینها صادقان، اینها انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های بشری باشند و اینها یاد من کنند و نام من رو زنده بدارند، مکتب من رو، تفکر من رو و یاد من رو زنده بدارند. این خواسته ابراهیم خلیل الرحمن است و این سنت الهی است. یعنی خداوند می‌خواد عزیزان، انسان‌های مؤمن راستین، وارستگان بشری، بزرگان، یادشون، نامشون، آثارشون باقی بمونه. آثارشون باقی بمونه. چرا؟ بمانند که عقاید و باورشون بماند، بمانند که الگوی برای بشریت باشن، بمونند که نمونه های واخوانی تاریخی باشن به لحاظ اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، که نشان بدهد که خداوند چه کرده است، بندگان با او چه کردن، به نمونه ها و الگوهای عالی باشند. بالاخره اینی که میبینید در عرف بشری اینه، در هر فکر و تمدنی شما هر کجای دنیا بینید میبینید آثار گذشتگانشون رو با تمام وجود با چه حرص و ولعی حفظ کردن. گاهی خوش هم میرید جایی نگاه میکنید میبینید واقعا چیز قابل توجهی نیست. عزیزان تجربه دارید، خیلیاتون این طرف اون طرف رفتید، بالاخره کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف دیدید، اما با چه توجهی، با چه دقتی، با چه حساب و کتاب و محافظتی حفظ کردن، اینها رو نگه داشتن، اینها رو تبدیل به موزه هایی کردن، اینها رو چگونه ازش منبع درآمد دارن اصلا و کاملا حفظ میکنن فرهنگ خودشون رو، آثار خودشون رو. حالا میخواد هر کجا باشه، میخواد نمیدونم فلورانس باشه، میخواد هر کجا باشه، اینها رو سعی کردن حفظ کنن، نگاه دارن و باقی بدارن. این عرف بشری، خداوند تایید میکند این رو به شکل صحیح و درسته، چون بالاخره العلماء باقون ما بقیت دهر، این عالمان، اندیشمندان، مؤمنان و بندگان شایسته الهی که باید همیشه بمونن. یه وقتی یه خاطره ای من در دور قبل که سوره کهف رو در اصفهان میگفتم خاطرم از سال 90 که میگفتیم، همزمان بود که همون روزها من حال دیگه اسم محضر مرحوم آیت الله لازما، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، همون کمی قبلش خدمتشون بودم و اشاره کردن، گفتم مثلا آقای رئیس جمهور مثلا کی میخواسته بره به عربستان و بعد اومده مثلا قوم و دیداری داشتیم و من گفتم مثلا بیان رو این نکته رو میخواستم به ایشان بگم که آقا برید به این حکام سعودی این رو بگید، بگید بی انصاف ها، شما دارید الان با مبنای تفکر وهابیت آثار پیامبر و اهل بیت رو محو میکنید، مولد پیامبر رو، زادگاه پیامبر رو محو، تمام آثاری که مانده است محو، همه رو با خاک یکسان میکنید. ساخت دیدی الان شما اطراف مشهد حرام رو ببینید و کدوم اثر از آثار دیگه مونده؟ فقط یه قاره هرا رو ممکنه همون رو از بین نبرده باشن مثلا، این همه اینا از بین، مساجد غیره اینا همه از بین برده شد. به اینا بگید شما اصلا بحث اعتقادی رو بذارید کنار، شما بحث حفظ هویت و تاریخ اسلام، اینا اسناد تاریخی اسلامه، چرا شما اینا رو از بین میبرید؟ اینا سند هویت اسلامه، شما اینا رو دارید از بین میبرید، محو میکنید. خیلی حرف منطقی درستی بود. خب بالاخره این نگاه داشتن این آثار، این یادگارها و یادمانها، هویت تاریخی را، هویت اعتقادی را، هویت اخلاقی و اجتماعی، همه اینها را حفظ میکنند. لذا اینها این کار را کردن. خب حالا دیگه بالاخره در این جماعتی که در این عصر و زمان ما این تفکر وهابیتی که از محمد بن عبدالوهاب باب شد، بالاخره که آقا این قبر و فلان و این آثار شرک و آزار شرکن بالله العظیم و این زیارت و اینا همه رو شرک دانستند، قبور اهل بیت علیهم السلام در بقیع، آقا اینا آثار مهم جدی بود در اینجا، تمام امارت ها تمام همه رو با خاک یکسان کردن، سنگ گذاشتن که این سنگ گرمی بچه با لگد بزنه اون طرف جسدی گویا نیست دیگه و چیزی باقی نمیماند. و این خود قبرستان بقی یک موزه تاریخی عظیم و یک مستند عجیبی است برای تاریخ اسلام. عزیزان، آه بالاخره این صدیقه طاهر سلام الله علیه یا خود نبی مکرم چقدر به زیارت احد می رفتن و به دیدار قبر سید و شهدا حمزه می رفتن و این سنتشون. آه نمیخوام این بحث قبلا گفتیم، جای دیگه میتونید مراجعه کنید، در مباحث دیگه گفتیم. بالاخره فقط یک کلمه داخل پرانتز بگم، اب نداره، ریشه این فکر، یعنی ریشه تمام مبانی فکری وهابیت، میدونید به یه نفر برمیگرده، ابن تیمیه بهش میگن حجت الاسلام، ابن تیمیه منهاج البراءه کتاب اصلیش. ایشون دیگه تمام اینها رو، آقا ما تفاوت، وقتی مرد کسی مرده تمومه دیگه، مرده دیگه، با مرده بر مرده لگد زدن ندارد سودی، یعنی قائل به برزخ نیستن بعضی از طوائف اینها، میگن تموم شد دیگه، حالا در قیامت خدا هر کار میخواد میکنه میکنه. لذا این شرک اصلا، اینا رو توسل شرکه، نمیدونم زیارت، همه چی شرکه. بالاخره البته قضا خوردن هم فهم کنم یه مدلای شرک میشه در اون تفکر، بالاخره شرک 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 شرک. و حالا این جالبه، ابن تیمیه مرد، تمام شاگردانش، برید البدایه و نهایه ابن کثیر نقل میکنه، برید بخونین، عجیب خواندنیه، تمام شاگردان و تمام مردم شهر و تمام مؤمنین زمان که ایشان شیخ الاسلامشون بود، شیخ الاسلام ابن تیمیه، اومدن و مراسم طول کشید، یعنی غسل دادن، آب غسل رو مردم میخوردن برای تبرک، با آب سدر و کافور وقتی غسل دادن این آب رو به قیمت بالا بین هم تقسیم کردن، تاریخ نوشته اینا رو. بعد می اومدن به بدنش تبرک می جستن، به بدن ابن تیمیه چیزی پارچه چیزی می انداختن می بردن برای شفا و برای اینا همه نوشت. یعنی کسی که خودش این حرف رو زده، خودش و شاگردانش و مؤمنان بهش همین کارا رو کردن بهش، یعنی اصلا یه تناقض و یک کاملا این مشخص شما برید با اوکی یجور و با این لا یجور، اگر اشکال داره برای دیگران اشکال داره، برای دیگران گروه اشکال نداره. خداوند در اینجا صراحتن میگه لنتخذن علیه مسجد، و نه بناس که این بمونه اثر قبر اینا بمونه اینجا. چه چیزی بهتر از یه معبد و مسجد و محل نیایش که موجب بشه که مردم برن بیان عبادت خدا کنن و یاد این بندگان شایسته ی الهی باشن. لنتخذن علیهم مسجدا. و اینو عرض کنم خدمت شما، اون شب خاطر بارکتون هست اشاره کردم که سه مکان امروز گذشته تاریخی رو قبلا گفتیم از زمان خلیفه اول و غیره، اما امروز سه تا مکان رو اشاره کردم اون شب خدمت دوستان که نسبت به اصحاب کعب داده میشه. یکی صالحیه دمشق، سلسله جبال قاسیون، کنار قاسیونه که میگن غار اصحاب کعب که نسبتی نداره چندان. یکی هم شهر سلجوق، ازمیر ترکیه، که عرض 7 کیلومتری است و این غاری است که اون رو هم میگن غار اصحاب کف نسبت میدن. یکی سومی رو که بحث جغرافیایی اون رو من گفتم این منطبقه، در عمان، در اردن، 3 کیلومتری عمان، در منطقه رجیب یا رقیب، ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیات العجب. این منطقه در سال 50 ما دهی، مثلا سال 51 بود، اینها 50 و چند سال قبل یه باستانشناسی عجیبی اینجا شکل گرفت. فرانسوی ها اومدن طبق معمول و بالاخره با لابیگری و یه باستانشناسی انجام. اون زمان روزنامه اطلاعات کشور شاهنشاهی، روزنامه اطلاعات چاپ کرد گزارشات و عکس ها رو که این باستانشناسان فرانسوی عرض به خدمتون بالاخره کشفیاتی کردن در اینجا و عرضم به خدمت هستاری، علتی که بیشتر توجه کردن به کشفیات که بعد به آیه بعد مرتبط میشه که اینها تعدادشون چند تا بودن، سه تا بودن، چند تا بودن، بعد هفت تا جمجمه یکسان و یه جمجمه متفاوت پیدا کردن که یکی بال سگشون بود، هفت تا بال خود اینها تو باستان شناسیشون. یکی از علتهایی که رو اینجا تمرکز کردن این بود که بالای این غار یک کلیسایی تا قرن پنجم بوده، بعد اون کلیسا مخروبه شده و غیره، تبدیل شده بوده به یه مسجدی، یه معبد، یه محل عبادی بوده دیگه، که این رو از قرآن گرفتن که وقال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، و این مکان رو در گمان زنی ترجیح دادن برای اصحاب کهف. خب این حرمت و احترام هم در حق این جماعت شد. حالا در ادامه سیقولون، علت ماجرای اصحاب کهف آمدنش در قرآن چیه؟ اینه که گفتیم، یعنی نشان دهنده تجلی کامل توحید الهی و رابطه انسان با خداوند که چگونه این حمایت به حدی میشه که دیگه هو معکم اینما کنتم در تمام لحظات زندگی، اما به شرط اینکه اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفا کنید به عهدم با تمام معنا، شما با حد و اندازه خودتون وفا کنید، من خدا با حد و اندازه خودم به شما وفا میکنم. خیلی مهمه، شگفت انگیزه. و بحث لیعلم و معاد که الان توضیح دادم، اما متاسفانه مانند همه حقایق الهی و مسائلی که در زندگی بشر وجود داره، گاه این مسائل از مسیر خودش چی میشه؟ خارج میشه، میفته تو مسیر دیگه. سیقولون سالستون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم. آقا به زودی اینا میان یه جماعتی میگن بعد از این ماجرا که اینها سه تا بودن، چهارمیشون سگشون بود. نه، میگن پنج تا بودن، ششمیشون سگشون بود. رجمن بالغیب، از باب تیر به تاریکی انداختن. یعنی قرآن داره هشدار میده و نقد میکنه که این گونه مسائل متاسفانه در طول تاریخ گاه از مسیر خودش چی میشه؟ خارج میشه و از اون هدفش خارج میشه، تبدیل میشه به یه داستانی که وقتی شد داستان دیگه ما میریم تو داستانها دنبال چی؟ حواشی و پردازش ها و بالاخره کار به اینجا. همه الان، خیلی الان بگم ممکنه خیلی هم تو دلتون امیر سوال باشه از تو این بلاخره شب عید اشاره کردم، بلاخره بگیم ما نفهمیدیم بالاخره سلیمان با بلقیس ازدواج کرد یا نه. شاید این برامون مهمتر باشه بعضی ها ایره بدونیم تا شیبه اسلم تو لرب العالمینی که سلیمان پیاده کرد و چطور این ملکه قدرتمند رو به ایمان آورد. شاید این قسمت برامون بدونیم که این بالاخره ازدواج شد نشد، این هفت شهر را بستند و آزین بستند و یا نه، و بالاخره دنبال این باشیم. یعنی میریم تو چیا؟ حواشی و از متن فارغ میشیم و اینو قرآن داره هشدار میده. بسیار خوب، انشاءالله ادامه بحث رو با بیان همین حواشی انشاءالله فردا شب خدمت دوستان به حول قوه الهی پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق لطائف زیبایی ها و نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. خب امشب دیگه شب میلاد با سعادت وجود و مبارک سبت اکبر نبی مکرم مولانا حسن ابن علی المجتبی است و شب میلاد و عید و شادمانی است. من دیگه اون دعای 44 رو که میگفتم دیگه امشب فکر میکنم دیگه شاید فرصتی نباشه خدمت دوستان، اگر باز شبهای بعد فرصتی بود یه چند جمله رو در مورد حضرت اشاره بکنم خدمت دوستان که عرض ادب و ارادتی کرده باشیم محضر مبارکشون، فقط همین مقدار به شما بگم. وقتی خبر ولادت حضرت مجتبی رو به پیامبر مکرم اسلام دادن، شادترین روز عمر پیامبر بود شاید. وقتی این مولود رو به ایشان دادند، دادن مولود رو بغل پیامبر، فرمودن که اللهم انی اعیذه بک و ذریته من الشیطان الرجیم، این فرزند عزیزم رو و ذریه او را و دودمان او را خدای از تمام شرور شیطان و شیاطین به تو می سپارم. بعد عبارت عجیبه، این شاید نشنیده باشید تا به حال، فسر رهو، پیامبر شخصا بند ناف رو بریدند، اجازه ندادن قابل این کار رو بکنه. فسر رهو و الباه و بریقه، دهان مبارک رو همون ابتدا بر لبان این کودک گذاردند، کاری که بعدها هم انجام دادن پیامبر، و زمه و الی صدره، این نوزاد رو چسباندن به سینه خودشون و شروع کردن به دعاهای خاص نبوی. بعد و از زنفی اوزن هلیومنا و اقام فلیوس را، بعد این سنت را آموزش دادن، در گوش راست از آن گفتن و در گوش چپ امام مجتبی اقامه گفتن پیامبر. یعنی از زبان پیامبر از آن اقامه را شنیدن، کار را مشخص میکنه دیگه چی میشه این فرزند. و فرمودند ان ذالک اسمت للمولود من الشیطان الرجیم، این از آن بقامی که من گفتم، این سنت باشه بین شما مسلمانان که حفظ کند فرزندانتون را از شر شیطان. و دیگه سوال کردن از امیرالمومنین که هل، از امیرالمومنین از زهرا فرمودن هل سمیت الولید المبارک، آیا اسم گذاشتید، پیش بینی اسم کردید؟ حالا این خانم ها آقایان بالاخره قبلا از قبل از قبل از حاملگی اسم رو انتخاب میکنن، الان هل آیا اسم گذاری کردین؟ فعجاب حال امام امیر المؤمنین به تمام قد با ادب گفت ما کنت لأسبقی که یا رسول الله، من چنین جسارتی ندارم که در نامگذاری بر شما پیش دستی کنم، شما بفرمایید. پیامبر هم فرمودن ما کنت لأسبق ربی، منم جسارت ندارم بر خدای خودم پیش دستی کنم، این مولودیست که خدا باید توسط جبرئیل نام اون رو به من بگه. فنظر جبرئیل، جبرئیل همین آمد، فرمودن سمهی حسنا، فرمودن نامش رو پیامبر حسن بگذارید. در بعضی از روایات داره که گفتند این رو نام فرزند بزرگ، عرض به خدمتون، هارون بگذارید، برادر موسی و جانشین موسی، که پیامبر فرمودن خب اون که عبری بود، اون شبر بود، چی بگذارم؟ گفتن معادل عربی، اون حسن بگذارید. و اون فرزند بعدی شبیر، حسین. بله. و عرض به خدمتون نامگذاری کردند و پیامبر روز هفتم ون تود سبعت و ایام علا ولادت حفید فتجه الى بیت الامام، پیامبر روز هفتم اومد در خونه امیرالمؤمنین باز برای دیدار این مولود. فعق انها به کپشن واحد، روز هفتم یک قوچ قوی را آوردند و قربانی کردند، عقیقه کردند، پیامبر خودشون امام مجتبی رو در روز هفتم. و اعت القابله منه الفخذ، یه ران قابل توجهش دادن به اون قابله و بقیه رو توزیع کردن و تقسیم کردن بین فقیران و نیازمندانی که حاجت داشتن. و بعد همونجا حلق رأس حفیده و به یده المبارکه، با دست خودشون موی سر نوزاد رو که از سنت هاست تراشیدند. و تصدق به زنتهی فزتن علی المساکین، به وزن اون نقره بینه نیازمندان و مساکین تقسیم کردن. و سر مبارک امام مجتبی رو با دست خودشون با یه روغن لازمی که لازم بود، این رو روغن زدن به سر مبارک و گفتن من کنیه هم براش میگذارم، اسم که گذاشتیم، و کناه النبی ابا محمد، این که به امام مجتبی میگید ابا محمد، پیامبر فرمودن این کنیه رو من براش انتخاب میکنم و حضرت کنیه دیگه هم ندارند. خب و این هم جالبه که میدونید در بین حضرت سید و شهدا و وجود مبارک برادر بزرگشون امام حسن، حضرت مجتبی شباهت عجیبی، یعنی ایشان بیشتر شباهت داشتن به پیامبر تا سید و شهدا. امام حسن بیشتر شبیه امیرالمؤمنین بودند، اما امام مجتبی شبیه پیامبر بودند، لم یکن احد اشبه به نبی من الحسن ابن علی. انس ابن مالک خدمتکار پیامبر میگه، میگه هیچ کی روی زمین نبود این مقدار شباهت پیامبر داشته باشد. به لحاظ ظاهری هم کاملا شباهتشون شباهت نبی بود. لذا گاهی اوقات از زهرا وقتی میخوندن براشون تو بغلشون لالایی میدادن باش بازی میکردن، میفهمدن انت شبیه به ابی لست شبیه به علی. میگفتن مادر تو شبیه پدرم نه شبیه بابات علی. انت شبیه به ابی لست شبیه به ابی. و این بالاخره اون حالات عجیبی که دیگه نشد. من دیگه بیشتر خدمتون فردا شب انشاءالله میگم از امام مجتبی، نباید به یه شب بسنده کنیم. اما دیگه اونقدر پیامبر اعتناع به شخصیت ایشان و توجه میکردن که توجه بدن مردم رو به این شخصیت و به جایگاه امام مجتبی. گاهی حتی وقتی گفتم در کجا دیدن اصحاب که یک آزادی داره، یک کودکی داره میدوه، پیامبر با تمام شخصیت دنبالش دویدن. پیامبرش وقت تون راه نمی رفتن، دویدن تا بهش برسن، گرفتنش، بعد دیدن گرفتن تو بغلشون، فشار دادن، لباشون رو گذاشتن رو لبش، بوسیدن، سر رو بلند کردن، فرمودن اللهم انی احب حسنن. امام مجتبی بودن، فرمودن من این حسنم رو دوست دارم، خدا دوستش داشته باش. بعد این جمله رو گفتن که ما هم میگیم یا رسول الله، ما انشالله مشمول دعاتون امشب باشیم که ما هم از دوستان و دوستداران فرزند شما حضرت مجتبی هستیم. فرمودن خدایا دوستان حسن من رو هم تو دوست بدار. دعا کردن برای همیشه پیامبر، برای دوستداران امام مجتبی و دیگه حالات دیگری که با حضرت داشتند. و انشاءالله باز در فضائل و شخصیتشون فردا شب خدمت عزیزان دقائقی رو خدمت بزرگواران صرف خواهم کرد. خداوند دلهای ما رو به معرفت این امام و همام و سیره ایشان و اقتباس از ایشان بیشتر آشنا بگرداند. مشکلات و مهمات عالم اسلام رو کفایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.